תורה סיבלנו משה מורשה ילד יעקב לנשמת אמרם בן יוסף חיים והוא אדוני תנמי בגן עדן. פרשה הפתה בחשי אז תורת המוקדס כי הפתה גרעת בשה פרשה היסרוסט که برخلاف اسمش که زندگی سارا همسر حضرت ابراهیم نام داره در واقع در مورد وفات سارا صحبت میکنه و شیوه ای که ابراهیم آبینو حضرت ابراهیم بعد از که باخبر میشه از فوت همسرش چگونه رفتار میکنه تا نهایتا ایشون رو در معرض مخبلا خاک سپاری میکنه. از دیدگاه یهودیان هر کلامی که در تورات اومده بر حرفی درس و عبرتی داره، هیچ حتی یک حرف هم اضافه وجود نداره. به این که ظاهرن یه فصلی از تورات به یک واقع تاریخی میپردازه که در یه مقطع زمانی خاص بوده، بوده 3800 سال پیش و تموم شده. این که حالا چرا یک فصل رو بهش اختصاص میده حتما درس و عبرت‌های دیگه ای داره. این یه نکته رو در نظر بگیریم. از جنبه دیگه هم همونطور که در ترنم مسخه نیدا بیان میشه، هر روحی که قراره که به این دنیا بیاد، هر انسانی هم که نطفه بسته میشه در اونجا در دادگاه الهی، برای اون تقدیری رقم میخوره، تقدیری که شامل حالا مذکر مؤنث بودنش هست، همه ویژگی های جسمانی، زیبازش بودنش، کوتاه بلند بودنش، بنیه جسمانیش، عوض‌هاش، حتی طول عمرش رقم میخوره، هرچند که این طول عمر میتونه بر اساس اعمال و رفتار انسان در طی زندگی کم یا زیاد بشه. تنها یک مورد هست که جدا از اون سرنوشت هست و اون خوب یا بد بودنه که برگرفته از ترس از خداست، که انسان هر لحظه خدای خودش رو مد نظر داشته باشه، حاضر و ناظر ببینه و به اساس اون رفتار بکنه. و همطور که شنو معمولی حضرت سلیمان هم میفرماد الا لدد الا موت، همطور که یک زمانی وقتیست برای تولد یک نوزاد و کسی سوال نمی کنه که چرا نوزاد به دنیا اومده، همینطور زمانی هم مشخص شده برای وفات، حالا برای مردن بهانه‌های مختلفی عنوان میشه، بعضی وقتا بیماری است، بعضی وقتا نیست. شاید این حالت مرگ ناگهانی برای اطرافیان بسیار ناراحت کننده باشه و یه حالت شوکی باشه، اما برای کسی که عمرش رو با پاکی و صداقت و اون ملاک خوب بودن از دید خدا و دید مخلوقات خدا پشت سر گذاشته، یک تعالی است. گفتارش در تلمود در ارتباط با یکی از رهبران دینی راوونا که این ناگهانی فوت میکنه و باعث ناراحتی بزرگان بوده که اینو سمبولی از عقوبت در نظر می گرفتن، ولی عالمان دیگه بیان میکنن که این در صورتی است که سن عمر کمی داشته باشه، اما کسی که بالای 70 سال هست، نزدیک به 80 هست، خود اون ناگهانی فوت کردن نشون دهنده یک جنبه زخوت، یک جنبه تعالی است، راحت بودن خود اون هست که لازم نشده که بستر بیماری بیفته، نیازمند و محتاج دیگران باشه. مشابهتی هم که اینجا وجود داره در مورد سارا ایمنو هم مرگ ناگهانی است، به دنبال خبری که بهش داده میشه شوکه میشه، فریادهایی میکشه از صمیم قلبش رو فوت میکنه. اینجا هم همین مشابهت حالا هست، بدونه که حالا آرزه بیماری شدیدی چیزی وجود داشته باشه که خبردهنده از این امر باشه، در آرامش فرد جان خودشو به جان آفرین تسلیم میکنه. هر مسئله براخود، هر مسئله براخود میفرما برسه پاسوق که 903 مدل مردن وجود داره از مرگایی که بسیار سخت و شکنجه آوره، مثل کلاف پشمی که توی بوته خار گیر کرده و جدا کردنش خیلی سخت و مشکل هست، که این سمبل فردیست که معنویت و خدا رو رها کرده، در واسه این دنیا پرداخته و حالا جانش که میخواد دوباره به درگاه خدا برگرده براش بسیار سخته جدا شدن از این مادیات دنیا برگشتن، تا مرگی که همانند یک بوسه هست، مثل یک تارمویی که آدم از توی ظرف شیری بر میداره، یک چسبندگی و استکاکی نداره، به راحتی به خدای خودش میپیونده و این سمبولی از ارزشمند بودن اون فرد هست و صادق بودنش. یه نکته دیگه مشابهت هم بگیم و الان چند دقیقه در مورد خودشون هم صحبت بکنیم، اینجا هم نگاه بکنیم در مورد سارا ایمنو، با وجودی که سارا گذشته از همسر ابراهام بودن، در واقع یار و یاورش هست از اون ابتدایی که با همدیگه ازدواج کردن، ابراهام 25 ساله و ساره 15 ساله، تا پایان عمر همکار هستن. ابراهام نبی و پیغمبر خدا، ساره هم همین گونه است. حتی از نظر مقام و جایگاه نبوت ساره ایمنو جایگاهی بالاتر داره. در مورد خداوند به ابراهام تاکید میکنه کل اشر تو مر الخ سارا شمع به قولا، هر آنچه که سارا به تو میگه به ندای او گوش ورا بده. اما هم نگاه بکنی رشیدزاده سایر مفصلین که ابراهام در نبوتش در جایهایی وابسته به ساراست. اگر ابراهام مردها رو به راه خدا و به توحید میاره که خدا پرست بشن، موحد باشن، سارا همین نقش رو در ارتباط با زنان جامعه خودش داره. در بسیاری از آزمایش‌های سنگی و بزرگی که برای ابراهام آوینو شمرده میشه، سارا نقش بسیار مهمی داره، یا حالا خودش نقش اول رو بازی میکنه تو جنبه که خونه فرعون گرفته میشه، در ارتباطش با آقا در خونه ابیمله گرفته میشه، و یا در کنار ابراهام هست و پشتگرمی ابراهام. و حالا ابراهام آوینو بعد از که رفته تا فرزندش رو به امر خدا قربانی بکنه و برگرده، و حالا که برمیگرده به شهر خودش هورون، با فوت سارا روبرو میشه. مسلمه که براش بسیار دردآوره، بسیار ناراحت کننده است که یار و یاور خودش، همسر خودش رو از دست داده. اما نگاه کنیم در تورات قدوس فرماد که ویاوا ابراهام لیسبود لسارا ولیفکوتا، ابراهام اومد تا تعزیه بگیره برای سارا و به خاطر او عشق بریزه. و سوال میکنم، معمولا وقتی که خبر ناگوار هست، اول اون جنبه احساسات انسان هست، اول حتی باورش نمیشه، انکار میکنه، نه دوباره نبضشو بگی، شاید زنده باشه، به نظرم تکون خور، ببین نفس میکشه یا نمیکشه، نمرده، فلانه. کم کم میرسه که قبول بکنه که عزیز رو از دست داده، چک و چونه میزنه، چرا باید اینجوری باشه، فلانه. و بعد بیشتر یه حالت ماتم هست، عشق ریختنه. و مرحله بعدیست که حالا یادآوری خاطرات و بیان خوبی های اون طرف هست، که حالا سران تعزیه گفته میشه، عزا گرفتن برای اون هست که چه خوبی رو از دست داده. ولی اینجا ترتیب برعکس میشه، لیسبود لسارا بلیفکوتا، اول بیان خوبی هاست و بعد اشیختنه. چرا؟ که در باور یک فرد موحد، کسی که به خدا ایمان داره، میدونه که مرگ پایان کار نیست، مرد تازه برای فردی که صدیق و درست کار بوده یه تعالیه، رسیدن به یک درجه و جایگاه بالاتر هست. اما خب به هر حال جدا شدنه دردآور، آدم حتی دوستش هم مسافرت میره فاصله میگیره، ازش ناراحت میشه. ولی به خاطر اینکه این گونه برداشت نشه که اورام آوینو از اقدامی که انجام داده که اطاعت از امر خدا بوده برای اینکه فرزندی ساقو ببره برای قربانی کردن، اول میاد خوبی ها و بزرگی های سارا رو تعریف میکنه، بیان اون ذکر خیرها، نوای رفتارش، شیوه های عمل کردش. ولیف کتا اونجا تو تراتر از هم نگاه بکنی کافیش کوچیک نوشه، اون گریه هاشو میذاره توی اتاق خصوصی خودش دور از چشم دیگران و این عشقیختن ها رو کوچیکش میکنه، تا که همونطور که یرمه یا اناوی هم فرمان، برای کسی باید عزاداری کرد، عشق گریه کرد. من ایتون آدم خواهی گیبر الخطا آب عرفت این نسبت به خطاهاش، و اگر فرد پاک و ساله بوده جای عشق و گریه ای نداره. گریه هم اگر میشه به خاطر اون نیست، به خاطر خودمونه که حالا دیگه در کنار ما نیست که بتونیم ازش یاد بگیریم و بهتر رفتار بکنیم. فرصت چندان نداریم تا زمان مینها. خب تو که اشاره کردن آقای فروغی مهر از نسل آراور شهرگاه بودن، یه نسل بسیار پربار که هم از نظر فقه یهودیت، تلمود و همینطور از جنبه عرفان یهود زارقادوش نسلشون معروفیت دارن. در این دوران اخیر از حدود 250 سال قبل یا بیشتر تا همین نسل اخیر، الان نسل بعدی هم باز ادامه دار هست، اما اون چیزی که مراجع بسیار بزرگ باشن، عارف و صاحب کرامات، داره یه موردشو گفتن، کسی که شاید خیلی هم باور نداره فقط میبینه جمعی هستن، ایشونو واسطه و شفیع قرار میده که از پیشگاه خداوند بخواد که فرزند او هم شفا پیدا بکنه. از این نمونه ها در این سلسله بزرگوار بسیاره، به خصوص خود آراور شهرگاه، همینطور نوه ایشون ملاق بابا و نسل‌های بعدی، خود پدر بزرگوار ایشون حالا آراب یوسف خانی مور شهرگاه یا مولا یوسف یزدی معروف بودن، سربرگشون اگه دیده باشین ایشون مدت 13 سال اون موقع سالها پیش که شرط مسافرت هم خیلی سخت بوده، باید پیاده یا با کاروان میرفتن به خاطر که علم تورا رو یاد بگیره و در درجات بالاتر برسه، مهاجرت میکنه به یروشالایم و سربرگشون هست که از 36 مرکز معتبر یشیوا و عالمان بزرگ سمیخا گرفته، تاییدیه گرفته به عنوان یار بزرگ و نهایتاً به دنبال درخواستی که حالا پدرشون داشتن و سرزدن به خانواده مجددن برمیگردن، سالها به عنوان مرجع دینی بزرگ یهودیان ایران بودن، در این حال در کنارش شوهت شیطا بکنن، میلا انجام بدن، کتوا گت اون طرف و باعث خدمات بسیار بودن. اما در کنار همه این درجات علمی، شاید چیزی که ایشون رو ویژه و خاص کرده بوده اخلاق و رفتار و تواضع و فروتنیه ایشون بوده که همه اون جنبه هایی که در مورد آقای فروغی مهر هم گفتن خیلی راه دوری قرض نکرده، چون که مسلمان خودش زحمت بسیاری کشیده، اما یه پدر بزرگوار بوده که در کنارش همه اینها رو با چشمان خودش عملی دیده. تا اون جنبه که گفتیم بالاترین ارزش برای هر فرد تو جنبه خدا ترس بودنش میشه که اون مشخص میکنه این فرد در چه جایگاهی هست، حالا باسواد یا بیسواد، مسئول یا نیست، خوبه یا بده. تو هر شغلی، تو هر زمینه شما میدونید آدم خوب پیدا کنید یا عکسش. و حقیقتا توی سوالهایی که بنده خودم شاهد بودم توی انجمن کلیمیان، آقای فرومر حقیقتا دلسوز بودن، به عنوان کارمند کار نمی کردن. کارهای کارمند یه وظیفه داره، یه ساعتی کار بکنه، حقوق بگیره بره. دلسوز بودن، بسیار موارد انقدر پیگیر که شاید دیگران از دستش خسته می شدن که آقا چرا انقدر پیگیری می کنه، که آقا این کار چی شد، این چه جوری شد، و اگه یه مسئولیت بهشون سپرده می شد که به یکی از ادارات جایی مراجعه بکنن، تا به نتیجه نمی رسیدن رها نمی کردن. حالا همه چیز دست یک فرد نیست، ممکنه تو جنبه هم به اون چیزی که فکر و نیت اولی هست نرسه، اما منظور که ایشون کوتاهی نمی کردن. حقیقتا این دلسوزی که تو جنبه کاری داشتن برای همه افراد هم داشتن، چرا این خوشه یا ناخوشه، چرا یکی ازدواج کرده نکرده، چرا اینجوریه، گفتن دوستاشم مشاور خانواده باشن، این که از هر زمینه که از دستش برمیاد کمک انجام بده. لطف بسیاری هم به همه داشتن، حالا جنبه های مختلف گفتن. ایشون صحاف بسیار استادی هم بودن، کافی بود که بدونن. حالا یه کتاب، ما بعض وقتا کتاب های تلمود تورا بود، حالا شاید فقط یه نمونه شو داشتیم، حالا افراد مختلف میخونن، آسیب دیده بود، با صمیم دل با کاملا لطف میگرفتن، میبردن به بهترین شکل، ترمیم میکردن، صحافی میکردن، جلد میکردن. برای کتاب های زیاد داریم که تاریخ هم کنارش خورده، انتهای کتاب یه تاریخ زدن که فلان تاریخ کتابه رو تعمیر کردن و به چه زیبایی، با کمترین و حداقل امکاناتی که فقط عهد خونه کار کارگاه چیزی نداشتن، تو خونه خودشون و بدون چشتواش. من بارها ازشو خواهش کردم خب حداقل کلی هزینه کردین، هزینه شو بگیرین. بدون هزینه کار انجام میدادن. و این جنبه فروتنی، دلسوزی، اون چیزیه که در درجه اول خدا از انسان توقع داره که اومده تو این دنیا بر اساس توانایی که خدا بهش داده، چگونه فردی بوده، بعد از رفتنش دیگران پس از او چی میگن. ما ظاهرا خب یه خدا بیامرز میگیم یا خدا نکرده کلام دیگه ای، شاید خیلی ساده به نظر برسه، اما همونطور که در پیر کابود میخونیم کل شروع عبریو نوع امنو، هر کسی که تایدن مردم ازش راضی هستن خدا هم از اون بنده راضیه. عکسش هم وجود داره. من فکر میکنم که در بین همه دوستان بگردید کسی نیست که از آقای فرومر ناراضی باشه، ناراحت باشه. بعض وقتا ناراحت باشن که چرا اینقدر پیگیره، چرا که حالا در طرف مقابل فرد دیگه هم باید یه کاری انجام میداد و هنوز انجام نداده بود، که آقای فرومر انجام داد و پیگیری میکنه، خب ناراحت میشد که دیگه چرا انقدر پیگیری میکنی، باشه حالا انجام میدیم. خدا هستیم که گفتار ما هم واسه تعالی رو مرحوم باشه، آرام خاطر بازمانده از اون بعد در شادی های خانواده شرکت بکنیم. و این نمونه ای که حالا مسلما میگم تحت تاثیر پدر بزرگشون بوده، فرزندانشون هم بتونن به خوبی نام پدر رو اینگونه زنده نگه دارن و در راه درستشون قدم بردارن.